بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 125. 960. آنهایی که در قبر هستند نمی شنوند. قرآن. این آیه دارای معانی حیرت آوری است که یکی هم بدین معناست که بسیاری بر بالای سر قبرها حرف میزنند و راز میگویند، خاص قبر امامان و بزرگان. وگرنه چه لزومی داشت که خداوند متذکر شود که مردگان نمیشنوند؟ و سپس میفرماید که بدترین جنبندگان کران هستند، یعنی قبر پرستان و مرده پرستان، جمله گوششان به کلام خدا و سخن اولیای او کر است. یعنی هم کسانی که در قبر خوابیده اند ناشنوا هستند و نیز همه کسانی که آنان را می پرستند و با آنان سخن می گویند، یعنی پیروان مذاهب آبا و اجدادی و تاریخی و روایی و اساطیری. 981. بی تردید اتصال و ارتباط با ائمه معصومین سریع ترین راه ارتباط با حق است، نه به عنوان واسطه های بین خدا و خلق که این عین شرک است، بلکه به عنوان مظاهر حق در عالم عرض. ولی این ارتباط بایستی قلبی باشد و نه قبری. این ارتباط از طریق تقوا و عبادت و معرفت حاصل می آید، نه توسل به قبور این بزرگان. چرا که خداوند می فرماید که آنها که در قبر هستند نمی شنوند. پس دعاهای شما به واسطه قبرها اجابت نمی شود. ولی زیارت قبور امری دیگر است که البته از جمله عبادات و ذکرهای تسکیه بخش می باشد، آن هم برای زائران و نمردگان. و این حقیقت را همگان به تجربه می دانند که چه اثر نیکویی بر احوال آدمی بر جای می نهد و دل انسان را از دنیا جدا می کند. و این مهمترین اثر زیارت قبور است که زیارت تربت بزرگان دین اثری شگرف دارد، زیرا خاکشان از خاک پاک است. و این است حقیقت دیالکتیکی موجود در هیکل این بزرگان که در دوره حیاتشان منشأ هدایت است و در مماتشان منشأ تزکیه نفس است و قلوب را به خداوند نزدیکتر می سازد. 962. آن که خداوند خالق را در قلم رو به خلقتش و خاص احسن الخالقین را در انسان نمی خواهد و نمی خواند و نمی پرستد، پرستنده عدم می شود. ولذا قبر پرست و مرگ پرست و نیستی پرست و تباهی پرست می شود. و این اصل ابلیسیت است که آدم را انکار نمود، زیرا آدم مظهر حضور و ظهور خدا در عالم محسوس بود. پس پرستش خدای عدمی که همان انکار انسان و امامت است که تحت عنوان توحید ناب، توجیه و تقدیس می شود، مذهب ابلیس است که امروزه از زبان وهابیت سخن می گوید. هرچند که امام را واسطه خلق و حق دانستن نیز شرک است، ولی انکار امام و تلاش مذبوحانه برای ارتباط مستقیم با خدا عین کفر است. و نخستین کافر هم ابلیس بود که خصم عشق بین انسان و خداست. 963. پس امام و کلن اولیای الهی نه خدایند و نه واسطان و دلالان خدایند، بلکه مظاهر حق در خلق می باشند و خدا جز از وجود آنها با خلق سخن نمی کند. این همان معنای عرش کریم است. و این است توحید وجودی و عملی و توحید صفات و ذات. 964. پس بدان که انسانهای حق پرست و مخلص و عارف واسطه و دلال خدا نیستند و خدا هم نیستند، بلکه جلوگاه و منظر و مجرای حق در عالم عرض می باشند و این کمال رحمت خدا بر بشر است که حاصل عصمت است. 965 و این که اولیای حق آیا مظاهر صفات و اسمای اویند یا ذات او، مسئله مهمل و عبث و یک بازی کلامی فلسفی است. زیرا تو چه میدانی که اصلا ذات چیست که بخواهی درکش کنی و تفاوتش را از صفات تمیز دهی؟ هر اسم و صفتی جلوه درجه ای از ذات است به میزان تجلی. بدان که چیستی همان هستی است و هرچه در تجلی نابتر و کاملتر و اوریانتر آید، چیستی تر و حیرت زاتر است تا مقام فنای عقل و هوش و حواس که مقام تجلی احدی از انسان است و این مقام انسان کامل است. 966 درجات تجلی حق از خلق همان درجات عصمت در انسان است. آنگاه که دل و جان و روان آدمی از عالم و آدمیان پاک شد، پس از آن که به تمام و کمال آلوده و تسخیر شده بود، وجود رخ می نماید و این رویداد عشق است. 967 کل قدر و عظمت آدمی از پاکی پس از اشد ناپاکی رخ می نماید، وگرنه حضرت آدم و حوا در بهشت ازلی در پاکی و عصمت کامل بودند که بازیچه ابلیس شدند و ساقط گشتند. پس کل شرف علویت انسان از توبه است. 968 دروغگویی که منشأ همه گناهان و بدبختی ها و عذاب هاست، حاصل خطا ناپذیری و عدم تصدیق و اعتراف به گناهان است، چه در نزد بزرگترها و چه به درگاه خدا، و این تکبر و انکار حاصل دعوی الوهیت در بشر است که اصل کفر است، و نیز این پندار غلط که گویی اعتراف به خطا و گناه به درگاه بزرگتر یا خداوند موجب تحریک خشم و غضب و عذاب است، در حالی که موجب مغفرت و رحمت برتر و محبت است که خداوند توابین را دوست می دارد. قرآن 969 به یاد آوردن خطاها و گناهان گذشته و امیال و افکار فاسقانی جاری در ذهن و اعترافشان در نزد مردان خدا، سریع‌ترین راه پاک شدن از گذشته و برون ریختن همه شیاطین و خناسانی است که نفس آدمی را تسخیر کرده اند و بران فرمان می رانند. این سریع ترین راه رسیدن به عصمت است که از طریق اطاعت بیچون و چرا تضمین می شود، زیرا امام وارد می شود و حریم دل را حراست می کند و اجازه ورود شیاطین به آن را نمی دهد. این همان واقعی رازگویی در نزد مؤمنان و اولیای الهی است که خداوند را حامی و همراه آدم رازگو می سازد و این سر هدایت در قرآن است. سوره مجادله 970 خداوند پاکان را در نزد خود تعلیم می دهد. قرآن این بود که حضرت فاطمه با آن سن کمش پاسخگوی بسیاری از مسائل علمی و فقهی عصر خود بود و حضرت رسول مردم را به آن حضرت رجوع می دادند. این جانب با رؤیت جمال فطرت حق یعنی فاطمی اطهر بود که درهای علم و عرفان به رویم گشوده شد و بسیاری از اسرار عالم وجود را به ناگاه در دل خود مفهوم یافتم. فاطمه سلام الله جمال علم و عرفان نیز هست. بدان 971 در وادی دین و علم و عرفان زنان هیچ کم از مردان ندارند که بالقوه بسیار مستعدترند. زیرا ابتلاعات دنیوی کمتری دارند و در درک محبت پیشتاز ترند و بزرگترین شیطانی که آنان را تهدید می کند سوء استفاده از محبت است و همه زنان تباه شده از این حیث برباد رفتند. بدان 972 همه زنانی که در رابطه با این جانب قرار گرفتند در اندک مدتی جهشی کردند که مردان در مدت چند برابرش هم نکردند. ولی هزار افسوس که اکثران از این عشق به صداهایی ابلیسی دوچار شده و به بازار فروش رفتند و همه چیز را برباد داده و خود را به عذابهایی کبیر دوچار کردند. زیرا باور نکردند که هرچه یافتند از بابت توبه از بی‌عفتی و حصول عصمت بوده است. 973 استعداد شهود عرفانی زنان بسیار برتر از اکثر مردان است و آن یکی به این دلیل است که زن خود باطن انسان است که اگر موجودیت عریان خود را در حجاب تن و دل بپوشاند این مشاهدات را در خود می‌یابد و در غیر این صورت در دنیای پیرامونش فنا می‌شود و این است معنای اشد دنیا پرستی زن. وگرنه زن فطرتاً از مردان بسیار معنوی تر است. و دلیل دیگر همان محبوبیت زن در دل مردان است که این محبت در او تبدیل به نور مشاهده روحانی می شود. این است که کل سیر و سلوک عرفانی زن یک عمل بیش نیست و آن عفت تن و رفتار و نگاه است. زیرا دنیا پرستی زن از زیبا پرستی اوست و زیبا پرستی او از شهود جمال حق است در ظرف دنیا. حال اگر خود را محفوظ دارد آن زیبایی را در خود می‌بیند و از دیده شدن بی‌نیاز می‌گردد. نگاه مکن و نگاه مشو. این است اساره حکمت فاطمی خطاب به زن. 974 وگرنه چگونه می شود یک زن 18 تا حد اکثر 28 ساله در کمال مترادف با علی علیه السلام و محمد صلی الله شود و بلکه مقصود خلقت سربر انبیاء و اکمل اولیای الهی گردد؟ این سر عصمت زن است و سر موجودیت روحانی او، زیرا زن جمال باطن مرد است. پس زن تجسد روح محض است و لذا حجاب و عفت تنها امر خدا خطاب به زن است، زیرا مرد در کمال سلوکش بایستی به روح برسد و زن به خودی خود روح دارد و عین روح است. این بدان ای زن و خود را اینقدر ارزان مفروش. 975 در نخستین آیات سوره فتح آشکارا واقعه به عصمت رسیدن رسول بیان شده است که پیروزی بزرگی به تو بخشیده ایم تا خداوند همه گناهان گذشته و آینده ات را ببخشد و نعمت را بر تو کامل کند و به راه راست هدایتت نماید. و این یعنی عصمت که پاک شدن نفس از همه گناهان گذشته و مصونیت از گناهان آینده است. و حتی نه اینکه در آینده گناهی رخ نمی دهد بلکه خداوند آن را پاک می کند تا در نفس رسوب نکند و نماند به رحمت یا عذاب. پس عصمت محمدی هم حاصل جهاد است و نه مادرزادی، وگرنه در کل قرآن بارها سخن از خطاها و شرکای محمد صلی الله است که البته خداوند از وقوعشان باز داشته است. هرچند که گناهان و شرکای رسول مطلقاً از جنس عامه بشری نبوده، ولی به هر حال مطلقاً منزه از خطا و گناه نبودند. این امر در سوره انشراح هم آشکار است که آیا سینه ات را نگشودیم و بار گناهان را که کمرت را به شکست آورده بود از تو بر نداشتیم؟ پس تعبیر و تفسیر و باورهای عامه مسلمانان و اکثر علما در باب عصمت رسول و اهل بیت امری افراطی و خلاف نص صریح قرآن می باشد. حتی درباره میزان علم و یقین و باور و ایمان رسول هم چنین است. خداوند به رسولش می فرماید که قبل از این چه می دانستی که ایمان و کتاب و حکمت چیست؟ و درست به همین دلیل رسول خدا تا مدتی درباره ماهیت وحی و نبوت خود تردید داشت و می پنداشت که دچار جنون یا القاءات اجنه و شیاطین شده است. به خصوص که پس از نخستین وحی تا حدود 3 سال هیچ ارتباطی از عالم غیب برقرار نشده بود و حضرت خدیجه و ورقت ابن نوفل از بستگان او که یک دانشمند و راهب مسیحی بود پیامبر را در حقانیت نبوتش دلداری و نوید و اطمینان می دادند. یعنی حتی انبیا و معصومین هم ذاتن و مادرزادی دارای ایمان و عصمت نبودند و این است راز این آیه مکرر در قرآن که بگو من هم بشری مثل شما هستم که فقط به من وحی می شود تا به شما ابلاغ کنم. و اتفاقا این واقعیت مقام و ارزش انسانی انبیا و ائمه معصومین را 200 چندان می کند که به واسطه جهاد و تلاش به این عصمت رسیدند و نه مادرزادی. پس از آن 3 سال قطع وحی به رسول خداست که این آیات آمده که خدایت فراموشت نکرده و رهایت ننموده است. و قرآن کریم مملو است از آیاتی که خداوند رسولش را به دلیل خطاهایش سرزنش نموده است. خود رسول خدا هم بارها فرموده به خدایی که جانم در دست اوست نمی دانم که با مرگ بر بهشت یا دوزخ وارد می شوم بلکه به رحمت خدا امیدوارم. این تعریف کذایی از عصمت که به پیامبران و ائمه معصومین نسبت داده شده امری کاملا منافقانه است تا آنان را از مقام الگو و اسوه مردمان خلع کنند و این مصداق سد کردن راه خداست. تا بگویند که آنان ذاتاً مبرا از خطا و گناه بودند و ما که نیستیم پس به راه خود می رویم و آنان را می پرستیم تا ما را شفاعت کنند. و شرک و نفاقی بزرگتر از این در تاریخ مذاهب و خاص اسلام و تشیع رخ نداده است. 979 در قرآن کریم به طور عمومی آمده که خداوند انسان را آفرید و پاکی و ناپاکی را درون نهاد تا او را امتحان کند و مطلقاً انبیا و مخلصین از این امر مستثنا نشدند. حتی اهل هدایت بر صراط مستقیم هم از وسوسه های شیطان در امان نیستند. و ابلیس گفت بر صراط می ایستم و مؤمنان را از پس و پیش و راست و چپ محاصره می کنم و گمراهشان می سازم، زیرا اکثرشان ناشکر بر نعمات هستند. و باز می فرماید هرگاه آیات خود را نازل کردیم شیطان هم در آن وسوسه نمود. و باز خطاب به رسول می فرماید نزدیک بود از جاده امانت وحی منحرف شوی و بر ما ناروا نسبت دهی که در این صورت به عذاب دو جهان دوچار می شدی. سوره اسراء. و نیز تردیدهای پیامبر در ماهیت وحی و درستی این امر که وحی خداست یا هوای نفس و الغای شیطان است. اگر در درستی آنچه بر تو وحی کرده ایم تردیدی داری از خوانندگان تورات بپرس، بدان که حقیقت از خداوند بر تو نازل شده است و شکاک مباش. سوره یونس. می دانیم که سینه ات از گفتار مردمان به تنگی و رنج می افتد، ولی تو به حمد و سجده پروردگارت بپرداز تا به یقین برسی. سوره حجر. همه این آیات نشان می‌دهد که به راستی محمد مصطفی و رحمت مطلق خدا و مظهر کمال و جمال حق هم بشری مثل همگان است که با تلاش و جهاد و تقوا رشد و کمال یافته و هیچ مقامی مادرزادی و وراثتی نیست. یعنی اسلام دین رشد و تکامل و علم و عرفان و تلاش و جهاد است و لذا قرآن برترین معجزه محمد است که مظهر نفس ناطقه الهی اوست که راه رشد و تعالی تا خود خدا را به همه انسانها نشان می دهد و محمد شناسی عین کمال شناسی و انسان شناسی عمومی است. پس هر مؤمنی بایستی در قرآن خود را مخاطب خدا بیابد و در جایگاه رسول و انسان کامل قرار دهد تا رهرو به کمال شود، تا به عصمت الهی ذات خود نائل آید. 977 بخش عمده ای از سوء تفاهمات در درک آیات و احادیث که منجر به تعریف و تبدیل معانی در عرصه ترجمه تفسیر و تأویل شده است، حاصل عدم فهم درست از معنای عصمت انبیا و معصومین و مردان خداست که اساس عمده شرک‌ها در اندیشه مذهبی می باشد و نیز اتهاماتی که به ناحق به مردان حق نسبت داده می شود. و خرافات و اوهامی که کل دین را ابزار دست شیطان و ظالمان ساخته است و به راستی افیون مردمان نموده است، که این جهل و نفاق کل اساس تعلیم و تربیت دینی و رشد معنوی و تعالی روحی را مشرکانه نموده و امر کمال را یا ذاتی و مادرزادی و یا محال قلمداد کرده است. براستی که عدم درک درست از مسئله عصمت ام الفساد و ام الجهل و ام النفاق همه مذاهب الهی است، خاصه در تشیع که همه امور به عصمت ائمه معصوم باز می گردد. 978 انبیاء الهی جمله دهر شکنان نفس انسانند، چرا که آدم و حوا در بهشت دوچار دهر زدگی شدند که همان شجر زدگی به یاری ابلیس بود و به راستی که زمان یا دهر چشم زخم ابلیس به الهیت انسان است. بلذا همه پیامبران سنت شکنان و بدعت گذاران تاریخند و هر که حق بدعت را در نیابد گوهری نبوت و حق معرفت را نیافته است. همانطور که امام صادق علیه السلام در اصول کافی می‌فرماید که علم بدع برترین علم هاست که در نزد ما می باشد. در حقیقت گوهره معنوی ولایت و امامت وجودی همین علم بدعت می باشد. و نگاه کنید که همه انبیا و اولیاء الهی در تاریخ از جانب ملایان مذاهب متهم به بدعت شده و خونشان مباح گشته است. و بدان که بدعت از عصمت است، هم به لحاظ علمی و هم عملی. همانطور که اساس تقوا نیز بر عادت شکنی نفس است و عادات جمله دهر زدگی نفس انسان است و لذا عین شجر پرستی و نجات پرستی می باشد و فقط با تیغ بدعت می توان ظلمت نفس را در خود درید. همانطور که به طور مثال مولوی به واسطه بدعت‌های شمس و نابود سازی عادات و سنن در اندیشه و اعمال و عباداتش بود که به ناگاه در مقام اصائه و حضور جاودانگی قرار گرفت و جهان هستی را بهشت خدا و حضور همه جایی خداوند یافت، یعنی از نیستی دهر به هستی رسید و این همان واقعه خلقت جدید و وجود یابی و حضور عرفانی است. 979 و اما این بدعت و عصمت که در وجود اهل معرفت و با مجاهدتهایشان به ناگاه رخ می نماید، برای عامه بشری به تدریج طی هزاران سال در بستر تاریخ رخ می دهد و آن هم به جبر و عذاب. و این بیان دیگری از حقیقت فتنه های آخر الزمان است که همه عادات و سنن و رسوم و در یک کلام دهریت و فلک زدگی و زمانیت بر سر بشر شکسته است، زیرا زمان در نفس عامه جهانیان به آخر رسیده است که این نیز از قدرت و همت عارفان اهل عصمت و بدعت است که برپا کننده قیامت هستند، که در این توفیق اجباری اهل ایمان و معرفت یک شبه رستگار می شوند و متکبران و ظالمان در هم می شکنند و هلاک می گردند. 980 خلقت جدید در قلمرو به عشق عرفانی نیز همواره مشمول این بدعت است، یعنی هر انسان اهل توبه‌ای که از نژاد و گذشتش پاک می شود و تحت شعاع نور محبت و عصمت پیر خود به قلمرو به بدعت وارد می شود، امکان خلق جدید می یابد و اینکه هر کسی هم از درب جدید و به راه و روش جدیدی بر این امر وارد می شود و هرگز راه و رسمی تقلیدی و تکراری نیست، همانطور که هیچ پیامبری شبیه پیامبر دیگر نبوده و هیچ امام و عارفی هم مشابه و کپی دیگر ائمه و عرفا نبوده است و امام زمان هم چنین است. ولذا بزرگترین اتهامش در نزد ملایان مذاهب و خاص اسلامی و شیعی هم باز طبق معمول تاریخ همان بدعت است و می گویند این امر جدیدی است و بدعت است، حالان که همان اسلام است. حضرت رسول صلی الله 981 یعنی هر خلق جدیدی بر بدعت رخ می دهد و سپس به تدریج بر سنت الله و فطرت و شریعت کلی منطبق می گردد، درست مثل تولد یک انسان از بطن مادر و سیر تحول شخصیت او. منتها در خلق جدید عرفانی این آفرینش به یاری و اراده و تلاش خود فرد و تحت شعاع روح و ولایت امام رخ می دهد. اگر یاری دهید خدای را، شما را یاری نماید. قرآن 982 قرآن کریم ظاهری دارد که به مخلوطی حیرت آور و گاه مالی خولیایی مانند از سخن خدا و رسول و گاه خدا و خلق و گاه خدا و ابلیس می ماند، که اگر از منظر ادراک صرفاً علیتی و محدود بشری سنجیده و قیاس به نفس شود، بی تردید موجب کفر و انکار می شود، همانطور که در بسیاری از حتی علمای بزرگ دینی در تاریخ قدیم و جدید شده است. همچون آنچه که در کتاب 23 سال اثر علی دشتی رخ نمود که کتاب آیات شیطانی از سلمان رشدی هم از همین دست است و یا ابوالعلاء معری در قرون پیشین. 983 اگر قرآن فقط به واسطه ظواهر منطقی آیاتش مورد قضاوت و استنتاج قرار گیرد، جز گمراهی کافرانه یا ایمان منافقان حاصلی ندارد، همانطور که خود قرآن هم به آن اذعان دارد که کافران را گمراه تر می سازد و منافقان را رسوا می کند و فقط عده قلیلی از مؤمنان را هدایت می کند به رحمتش. 984 اگر مکاشفات عرفانی و ورود روحانی به قرآن نباشد و باطن حیرت آور آن کشف و شهود نشود، قضاوت‌های علیتی و تجزیه تحلیل‌های امثال علی دشتی در 23 سال در قیاس با بسیاری از مفسران و متکلمین بظاهر مؤمن در تاریخ اسلام که به هر طریقی مذبوحانه می‌خواهند با ادراک دنیوی و نژادی و قشری و جاهلانی خود این کتاب را تقدیس کنند و محمد صلی الله را موجودی آسمانی تلقی نمایند، بسیار خردمندانه تر و مؤمنانه تر و خداشناسه تر و قرآنی تر است. زیرا رابطه عقلانی محض با قرآن بسیار بهتر و کم ضررتر از تفاسیر جاهلانه و مقدس معابانه است که اسلام و قرآن و پیامبر اسلام را در چشم فرزانگان جهان بدنام می کند. یعنی دشمنی عاقلانه با حق بهتر از دوستی جاهلانه با حق است که به قول شاعر، دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست. به خدا که مخالفان خردمند اسلام و قرآن موجب سربلندی آن بودند و خسران حاصل از تفاسیر جاهلی مقدس مآبان کمر مسلمین را شکسته است. 985 برخی قرآن را کلام مطلق خدا می دانند بدون محمد و اولیای او، و برخی دیگر قرآن را کلام محمد می دانند و بس. این هر دو افراط و تفریطی گمراه کننده است. قرآن اقیانوس متلاطمی از عشق خدا با رسول و اولیای اوست. در این کتاب خدا و اولیایش و در رأس آن محمد صلی الله چنان به هم پیچیدند که به قول مولانا در عاشقی پیچیدند، و بدون درک و احساس و تجربه این عشق قرآن جز گمراهی و خسران و رسوایی ندارد، که این هم حق دیگری از قرآن است که هدایت دوزخی انسان است و خداوند به واسطه کتابش هر که را خواهد هدایت یا گمراه و یا رسوا می سازد، چه کتابش را بخوانند و بدانند و چه بخوانند و ندانند و چه نخوانند و بدانند و چه نخوانند و ندانند. 986 و به قول شمس هر کجا که فتنه ای برپا شد از انکار یا تصدیق مقلدانه و کورکورانه بوده است، و بدان که جز به واسطه دستیابی به باطن قرآن امکان رهایی از این تقلید نیست. تا جایی که کسی چون دکتر سروش پس از عمری تفسیر مثنوی و قرآن در جو قوقای مغرب زمین به انکار قرآن پرداخت به طرزی منافقانه، یعنی خود قرآن او را گمراه ساخت. 987 هرچند که در درک و تصدیق و تبیین عقلانی عرفانی وجود مبارک و قدسی رسول عشق محمد مصطفی و کتابش در کل تاریخ معرفت دینی و اسلامی کسی به اقتدار معنوی آثار این جانب نرسیده است، ولی بنده نقدهای عقلانی علیتی امثال علی دشتی را بر تکریم‌های مشرکان مذبذبانی برخی متکلمین ترجیح می‌دهم که در این تصدیق و تقدیس عقل بشری تحقیر می‌شود و عظمت فطرت لجنمال می‌گردد. به راستی که به قول خداوند حکیم، مهم این نیست که به شرق یا غرب روی بگردانید، بلکه این است که خداوند را با دل و جان باور و درک نمایید. قرآن 988 آری جناب علی دشتی راست میگوید که قرآن کریم گویی همزیستی خدا با اعراب بدوی و چانه‌زنی او با حماقت بشری است، و امیت این کتاب به همین معناست و در ذات این همزیستیه، به ظاهر مضحک خدا انسان نور عشق و رحمت و علم و معرفت ما برای رخ میدهد، برای آنکه دلش از وسواس ناس و خناس و شهوات پاک باشد. ولی علی دشتی با این که تحصیل کرده که علوم دینی هم بود، فقط ظاهر قرآن را، آن هم فقط با عقل علیتی، مورد بررسی قرار داد و سپس به این نتیجه رسید که قرآن همه اش موعظه های پنهان و آشکار خود محمد صلی الله است. یعنی به همان نتیجه‌ای که دکتر سروش پس از عمری اسلام سرائی و انقلاب بازی رسید و چون به مقامی نرسید اصل اسلام را انکار کرد و در پناه کاخ سفید سنگر گرفت. زیرا که علی رغم عمری ادعاهای عرفانی و عشق صوفیانه، نه از عشق و نه از عرفان قرآن بهره‌ای نداشت و نیافت و به جای نقد و انکار راه و رسم خود به انکار اصل اسلام یعنی قرآن پرداخت، چون عشق خدا با رسولان و اولیایش را در نیافت. باز هم رحمت به او که انکارش را آشکار گفت، در حالی که امروز هزاران عالم دینی و روحانی مشهور در دلشان کمترین باوری به قرآن ندارند، بلذا قرآن را جز برای ثواب اخروی نمی‌خوانند و اساس فقاهت و اجتهادشان تکنولوژی و مدرنیسم است و مصالح اقتصادی سیاسی روزگار. 989. یکی از نقدهایی که بسیاری از منتقدین به قرآن کرده اند این است که خداوند مکرر می‌فرماید که اگر خدا می‌خواست همه مردمان به آنی ایمان می‌آوردند و هدایت می‌شدند. پس خدا خودش نخواسته که اکثر مردم ایمان آورند. پس چرا آنها را عذاب می‌کند؟ آن هم عذابی ابدی؟ و این هویتی ظالمانه و مستبدانه و بلکه مالی خولیایی و شیطانی از خداوند ترسیم می کند که گویی با انسان دشمن است و قصد انتقام جویی دارد، آن هم بی هیچ دلیل منصفانه ای. یعنی خودش باعث گمراهی مردم است و خود عامل عذاب و نابودیشان می گردد و این معنا هولناکترین هویت را از خالق رقم می زند، همچون حاکمی دیوانه و شرور و انتقام جو که به هر بهانه‌ای امکان عذاب انسان را تدارک می بیند و با انسان به طرزی خصمانه و شیطانی بازی می کند. این نقد را علی دشتی هم در کتاب 23 سال مطرح کرده است که از آدم باشعور و عالمی چون او بسیار بعید و جای افسوس است. 990. در اینجا نکته‌ای بس باریک در کار است که فهمش بسیار آسان است، به شرط آنکه آدمی مقرض و مریض نباشد و پیشاپیش قصد تخطئه و تهمت نداشته باشد. زیرا در هیچ آیه ای نیامده که خداوند میل به ایمان و هدایت بشر ندارد، بلکه بارها آمده که خداوند مؤمنان را دوست دارد و کافران را دوست ندارد. بلکه مسئله اصلی در این آیات همان امر اختیار و انتخاب انسان در دین است. یعنی اگر خدا اراده کند که همه مردم ایمان آورند، ایمان می آورند، ولی خداوند در این امر اراده خود را از میان برداشته و انسان را به خودش وانهاده است، ولی دوست دارد که همه ایمان آورند، ولی به اراده و اختیار و عقل و عشق خودشان. و این مختص وجود انسان است که اشرف مخلوقات است. به دلیل همین اختیاری که منهای اراده خدا دارد که خدای خالق خود را بپرستد و اطاعت کند و یا کافر شود و هرچه می خواهد کند. و هر که به خدا ایمان آورد و اطاعت رسول کرد به واسطه خدا هدایت می شود و هر که کفر ورزید باز به واسطه خدا راه زلالت و دوزخ را می پیماید. ولی هرگز نیامده که خدا نخواسته که مردم ایمان آورند، بلکه آمده که اگر خدا اراده می کرد که ایمان آورند، حتما ایمان می آوردند و این عین اختیار است. و با این حال خداوند میل باطنی خود درباره انسان را بارها بیان فرموده است که او ایمان و تقوا و علم و عرفان را دوست می‌دارد و از کفر و ستم و جهل مردمان بیزار است. معلوم نیست که چرا این منتقدین به اصطلاح عاقل و خردمند و عالم و منصف این معنای آشکار در قرآن را در نمی‌یابند، زیرا نمیخواهند که دریابند، زیرا نمیخواهند ایمان آورند، پس نمی آورند. ولی هر که به لحاظ درک عقلانی خود بخواهد ایمان آورد، دلش به اذن الهی به نور خدا مؤمن می شود و هر که نخواهد باز به اذن الهی دلش کافر و سیاه و سنگ می شود. بدان 991. اگر خداوند اراده می کرد همه ایمان می آوردند، ولی کلمه خدا محقق شد که دوزخ را از انس و جن پر سازد. قرآن. زیرا آدمی تا کفر و ظلمت و جهنم و شقاوت را تجربه نکند، قدر ایمان و عزت و شرف و اختیار و بهشت را نمی داند و اگر هم انتخاب کند به بازی و سهو است و جدیتی ندارد و انتخابی قلبی نیست. همانطور که آدم و حوا بدون انتخاب مقیم بهشت شدند و به سرعت و به یک بهانه و بازی ابلیسی کافر شدند و ساقط گشتند. این طبیعت انسان است که هر چیزی را به ضدش می شناسد. همانطور که هر ارزش بادآورده را باد می برد. و این معنا در آیه مذکور آشکار است. همانطور که همه آدم ها از بد به تولد حیات بهشتی دارند و دارای ایمانی فطری هستند، حتی در سخت ترین شرایط معیشتی، ولی در سن عقل و انتخاب و بلوغ از دستش داده و در اواسط یا نیمه دوم عمر به خود آمده و به یاد ایمان دوران کودکی و نوجوانی می افتند و چه بسا توبه کرده و این بار با جدیت ایمان می آورند. پس از گذران یک دوزخ دنیوی. و بسیاری هم هرگز توبه نمی کنند و ایمان نمی آورند و این عین اختیار انسان است. این اختیار را بسیاری از اهالی به اصطلاح عقل و آزادی در نمی یابند، زیرا به راستی جبار و جبر پرست هستند و منشأ این نقد و انکارشان در قرآن همین جبر پرستی ایشان است و انتقادشان به خدا این است که چرا به انسان در قلمرو به دین و ایمان اختیار داده است. اینان کسانی هستند که همسر و فرزندان خود را به ضرب و زور به سوی خوشبختی و بهشت می رانند و عاقبت همه سر از جهنم در می آورند، زیرا به قول رسول خدا اهل جبر اهل دوزخ است. این جبر پرستی در اکثر حاکمان و دولت مردان نیز حضور دارد، خاصه در قلمرو به اصطلاح دموکراسی و آزادی خواهی. ولذا اشد استبداد از این نوع اندیشه های کذایی سربر می آورد، از تجربه انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب روسیه و سوسیالیسم هیتلری و غیره. یعنی آزادی خواهانی که آزادی را فقط و فقط برای شخص خود می خواهند ولا غیر. آزادی برای به بند کشیدن مردم. و امروز نیز همچون همیشه تاریخ در رأس مخالفان و منتقدان قرآن و خدای اسلام همین به اصطلاح آزادی خواهان کذایی قرار دارند که اتفاقا با اختیاری که خدا به بشر محول نموده عداوت دارند و عجبا که استبداد و جباریت خود را به خدای محمد صلی الله نسبت می دهند. آینه بنمود چون نقش تو راست، خود شکن آیین شکستن خطاست. 992. بدان که قرآن کتاب اصالت اختیار است تا سرحد عشق، چرا که اوج و اشد اختیار و انتخاب همانا عشق است. اختیار و انتخابی با تمام وجود، که انکار این عشق همان کفر است و دخل و تصرف در این عشق هم شرک است. 993. یعنی انسان فقط و فقط در قلمرو دین خداست که صاحب اختیار و انتخاب است و گوهری آزادی را در جانش درک و تجربه می کند و معنای مسئولیت وجودی را می یابد ولا غیر. 994. وقتی قرآن می فرماید که اگر خدا می خواست همه ایمان می آوردند، به لحاظ عقل و منطق بشری هم معنایش این نیست که خدا نخواست که ایمان آورند، بلکه خدا آنان را صاحب اختیار ساخت و با این حال خدا ایمان بندگانش را دوست می دارد و نه کفرشان را. یعنی انسان را صاحب اختیار کرد و در ذهن نظر خودش را هم به او اعلان نمود تا اگر خدا را دوست می‌دارد ایمان آورد، یعنی ایمان بر حب خدا استوار است، حب کسی که تو را از عدم آفریده است. پس این مسئله بر هر انسان عاقلی واضح است. پس آنان که این آیات را وارون تفسیر می کنند، خودشان به لحاظ عقلانی وارونند. مثل پدری که به فرزندش می گوید تو صاحب اختیاری که این کار را بکنی یا نکنی به مسئولیت خودت، ولی من دلم نمی خواهد که این کار را بکنی. و در این حال پدر اگر بخواهد فرزندش را از این کار منع کند توانش را دارد، ولی اگر عاقل باشد می داند که کار خیر اگر به اجبار باشد شرش از کار شری که با اختیار باشد بیشتر است. یعنی در همه حال خیر در اختیار است، همانطور که اختیار به لحاظ لغت هم از مصدر خیر است. پس خیری جز اختیار نیست و این است شاه کلید فهم همه آیات مربوط به کفر و ایمان و هدایت و زلالت در قرآن. 995. یعنی کسی که نظر خالقش را بر نظر و میل خودش ترجیح می دهد، در واقع انتخابش را بر قدر شناسی و وجود شناسی استوار کرده است و نظر کسی را که به او هستی بخشیده بر نظر خودش ترجیح می دهد. این قدر شناسی که عین وجود شناسی است بر محبت استوار است، محبتی که بر ارزش وجودی بنا شده است و نه توهم و عشق خیالی. پس ایمان به خدا و رسول عین ایمان به وجود خیش و قدر شناسی است و این ایمان و انتخاب منجر به عشق الهی می شود، زیرا وجود آدمی از عشق خدا به انسان است. پس قدر وجود همان عشق است، لذا ایمان به سرعت منجر به عشق الهی می شود اگر بر معرفت باشد و نه تقلید و خرافه و نجات پرستی و تاریخ و توهم. پس در میابیم که ایمان برخواسته از عقل و خرد و منفعت وجودی است و اختیاری هم که خدا در امر ایمان به انسان بخشیده است، این عشق را دوچندان می سازد و عقلانیتش را هم تعالی می بخشد و عاشقانه می نماید. که این عشق عقل برتر و برترین عقل است که به برترین وجود می انجامد، که مقام خلافت است که خداوند جایگاه خود را به انسان بخشیده است. پس آنان که از این منظر به قرآن و خدای محمد انتقاد دارند، نه عقل دارند و نه عشق را می شناسند و از آزادی بی بهره اند و جز شعارش را نمی دهند، که آن هم از جنس سلطه است. 996. نقد دیگر علی دشتی در کتاب 23 سال این است که خداوند خالق کائنات لامتناهی همه کارهایش را رها کرده و شبان روز علاف امور اعراب جاهل و وحشی و خونخوار و زنباره است که به هیچ صراطی مستقیم نیستند و این در شأن خدا نیست که حتی در امور مسائل زیر لحافی مردمانی شرور دخالت مستقیم کند و آن وقت این احکام قرار باشد که تبدیل به دینی جهانی برای بشریت شود و همه خردمندان جهان را هم هدایت نماید. این انتقاد تا به آنجا به پیش می رود که کل قرآن تبدیل می شود به حل و فصل مسائل شخصی پیامبر در امور سلطه و ریاستش بر اعراب و مشکلات زناشویی و جنگی و سیاسی و اقتصادی و امثال هم. بیان که مستقیماً ادعا شود بدین نتیجه می رسد که پیامبر اسلام همه ی حرفهای خود را از زبان خدا و به اسم وحی تمام می کرده و اموراتش را پیش می برده و بسیار هم موفق بوده است، که بالاخره پس از حدود ربع قرن موفق به برپایی یک تمدن جهانی شده است، که این معما البته به طوری اسرارآمیز بر جای میماند و علی دشتی از پاسخ به آن باز میماند که چگونه یک آدم بی سواد، یتیم و آموزش ندیده و تک و تنها از پس یک قوم دیوانه و خونخوار و ستمگر و زبان نفهم برآمده است. این قدرت الهی رسول را به حساب نبوغش میگذارد. در اینجا نبوغ تبدیل به یک معنای جادویی می شود و دشتی را مبتلای به هذیان و خرافه پرستی مدرن می کند، مثل دانشمندان غربی که حد اکثر نسبتی را که به محمد صلی الله می دهند این است که بزرگترین نابغه عرصه جامعه شناسی و سیاست و حکومت و روانشناسی در کل تاریخ بشر است. 997 مسائلی را که علی دشتی در کتاب مشهورش مطرح کرده است، مسائلی به غایت با ارزش و در خور تأمل برای همه مسلمانان و متفکران و محققان جهان است که بدون پاسخگویی به آن هرگز ایمانی خردمندانه و حکیمانه به اسلام و قرآن ممکن نمی شود و خرافات و فریبکاری و نفاق حاکم می شود، همانطور که در طول تاریخ شاهدش بوده ایم. و خود دشتی هم در طول این کتاب یک انسان مؤمن به اسلام و تشیع است که مواجه با مسائل و معماهایی بنیادی در ماهیت دین محمد صلی الله شده که موفق به پاسخگویی به آنها نشده و لذا به نظر می رسد که ملحد است. از این منظر شباهتی به اندیشه های نیچه دارد. و این بدان که انسان به میزان عمق و قدرت ایمانش شهامت تفکر بنیادی در دین را دارد و آدم‌های سست ایمان و قشری از این نوع مسائل می‌گریزند و طراحان آن را ملحد می‌نامند. کافر نشده حدیث ایمان چه کنی؟ مولوی. 998 و بدان که کفر علمی و عرفانی و فکری به کلی جدای از کفر عقیدتی و عاطفی است، همانطور که شک سلمان فارسی درباره وجود خداوند را رسول خدا دال بر ورودش بر اصحاب اعراف می‌خواند و به او تبریک می‌گوید. علم درک این حقیقت بزرگ در تاریخ مذهب و خاص اسلام که دین عقلانیت است، موجب دریایی از تفرقه و تضاد و جنگ و انحطاط و فتواهای ارتداد بود و کمر مسلمانان را شکسته و ستمگران را حاکم ساخته است. و این جهل بزرگ برگردن علمای اسلامی سخت سنگینی می کند. 999 علی دشتی در جای دیگری از کتاب مذکور خداوند را متهم به سخنچینی از زنان پیامبر در نزد پیامبر می سازد و این را در شأن خدا نمی داند و اینکه خدا مگر هیچ کار دیگری ندارد. این سؤال بقایت در خور تأمل است که بخش مهمی از خداشناسی و اسلام شناسی را به همراه دارد که به ندرت عالمی به آن پرداخته است که اگر پرداخته بود امثال علی دشتی دچار این شبهات نمی شدند. و می دانیم که این کتاب سال هاست که در دست مخالفان اسلام می چرخد و هنوز به مسائل آن پاسخی در خور عقل و حکمت داده نشده است الا در آثار ما. 1000 امیت قرآن، رحمت قرآن، بیان بودن قرآن، مردمی بودن آن و جهانی بودنش پاسخگوی بخش مهمی از روح حاکم بر این مسائل مذکور است که همه اینها به معنای امی بودن و رحیم بودن و ساده بودن و مردمی بودن و صمیمی بودن خدا با رسول و مردمان است. ولذا خلافت یکی از شاه کلیدهای درک آیات و اسرار قرآن است، زیرا گاه خدا به جای رسول حرف می زند و گاه رسول به جای خدا. گاه خدا از زبان ابلیس سخن می گوید و گاه به عکس. گاه خدا از زبان کافران سخن می گوید و گاه به عکس. گاه رسول از زبان مردمان حرف می زند و گاه به عکس. و این در یک کلام یعنی کمال رحمت خدا و عشق او به بشر در دین محمد که دین رحمت مطلق است بر جهانیان. و اتفاقا علی دشتی انگشت بر روی برخی از این نکات گذاشته است و لذا سراسر قرآن را به عقل اشرافی خودش تناقض یافته است. ولی صاحبان خرد می دانند که در آن تناقض نیست و حق واحدی است. قرآن 1001 آنچرا که خلافت بین خدا و رسول و مردم و مؤمنان و ابلیس و فرشتگان نامیدیم همان امر امامت است که غایت دین و مغز اسلام است، که خلیفه خدا در نزد مردم و خلیفه مردم در نزد خداست. ولذا گفته شده است که همه اسرار و حقایق قرآنی در نزد امامان است و اولیای او در آخر الزمان که خدای را در دل خود می‌خوانند و نه در آسمان، ولذا با انبیای الهی محشور می‌شوند. قرآن 1002 اتفاقا همان نکاتی را که در قرآن بر علیه قرآن و اسلام به کار گرفتند نقاط رحمت و هدایت است برای مؤمنان و زلالت و خسارت و رسوایی است برای کافران و منافقان.